بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين از جمله افراد خيار شرط ما يضاف البيع اليه بيع الخيار میگوین بيع الخيار این است که کسی می آید ملک خودش را می فروشد منتها شرط می کند به مشتری شرط می کند که هر وقت من پول تو را ثمنی که به من دادی رد کردم این مبیع این خانه ملک خود من باشد این را بیع و شرط هم می گویم بیع و خیار هم می گویم این از افراد همون خیار شرط است دیگه فقط فرقش این است که در اینجا میگوییم که خیار کی هست بعد از رد ثمن هست وقتی که ثمن را بایه به مشتری رد کند میتواند معامله را چیه فسخ بکند مثلا میگویم من این خانه را میفروشم تا یک سال این ثمنی که به من پرداخت نمودی به خودت رد کردم به مشتری میگوید بایه خانه مال خودم باشد ملک خودم باشد میگوید چه منزل خودم را میفروشم مثلا نیاز دارد احتیاج دارد به پولش مثلا فرض کنید به 100 میلیون تومان میفروشد میگه هر وقت پول تو را رد کردم من شرط میکنم معامله را فسخ میکنم یعنی خانه را برمیگردانم این را چه میگویم؟ این را بیع الخیار میگویم بله؟ اون میآید دیگه الان در ادامه شجر او تصرف بکند بله یا به شخص دیگر منتقل کند آیا میتواند اونها را فسخ کند یا نمیتواند این از همون افراد شرط خیار است دیگه فقط اینجا خیار با چه چیزی است با رد و ثمن است مرحوم شیخ اول روایات را نقد می کنند روایاتی که چند تا روایت در زمینه نقد می کنند بعد وارد بحث می شود حالا ما باید اول روایات را بخونیم مسئله من افراد خیار شرط ما یوزون
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم مسئله من افراد خیار الشعر ما یضاف بیع الیه و یبال له بیع الخیار و هو جائز اننا کما فی تذکره و عن غیرها الاجماع علیه و هو ان یبیع ان یبیع شیئا
خب از افراد خیار شرط فرقش را گفتم دیگه چیز اینجا خیار با رد و ثمن هست ما یضاف البیع الیه بیع به سوی خیار اضافه می شود و بیع الخیار گفته می شود بیع الشرط هم گفته می شود بیع الخیار هم گفته می شود و این جایز است نزد ما جایز است یعنی چه؟ یعنی نافذ است کما فی تذکره و از غیر تذکره اجماع هست برای این تعریفشه اون چه چیزی را بفروشد برای خودش خیار شرط کند مدتاً مثلا تا یک سال به ان یرد در سمن فیها در اون مدت سمن را رد کند و مبی را چیه برگرداند پس چه کسی خیار جعل می کند شرط می کند فروشنده بله بفرمایید.
بل اصلا فیه بعد از امومات المتقدمت فی الشرط ان نفر مستفیزت منها مؤسسیت و اسفاد
به وقت چلنده بشته گلنده نزافه لیلر چی بلاخره استفاده لیلر چی حیف olmasın da به وقت چلنده biz de ki tez başlayıp biz isteyip bizimce heyif olmasın o cehetten servak başlayıp.
Muassiyetu İshab ibn Ammar gâle semeytu men yes'ele Ebu Abdillah aleyhisselam yekûl ve get se'elehu rekulun muslimun ihtaca ila bey'i dâri fe muşiye fe meşâ ila ehîhî fe gâle lehu ebî'uke dâri hâzihî ve yekûn leke ahabbu ileyye من ان
يكون لغيرك. موثقه اول اصل و فیه اصل در بیع الخیار اموماتی است که در شرط گذاشت. بالاخره المؤمنون عند شروطهم این را هم شامل می شود. بعد از این امومات اصل و دلیل نصوصی است که به صورت مستفیض وارد شده است. موثقه اسحاق ابن عمار حدثنی من خبر داد کسی که از امام صادق علیه السلام شنیده بود، یعنی مستقیما از امام نشنیده، از کسی شنیده که او از امام صادق علیه السلام شنیده بود. و سأله رجلون چه شخصی از امام سوال کرد، من هم پیش او بودم. فقال اون سوال این بود که از امام میپرسد، رجلون مسلمون یه مرد مسلمانی که احتیاج پیدا میکند خانهش را بفروشد. فجاء الى اخیه به سوی برادر دینیش می آید، فقال له به او می گوید چه من خانم را به تو، این خانم را به تو می فروشم، چه این خانه مال تو باشد برای من بهتر از این است چه مال غیر تو باشد، بالاخره تو سزاوار هستی که من این خانه را به تو بفروشم. منطقه علا ان تشترت لی، که برای من شرط کنی، انی ازا جئتو که به سمنه ها الى سنتین، اگر من فروشنده میگوید ها سمن این را تا یک سال آوردم، ترد علیه اون را به من چیه؟ رد کنی خانه را. این درسته یا نه؟ امام فرمود لا بأس به هذا، شکالی به این نیست. اینجا او سمنه ها الى سنتین، تا یک سال سمنش را بیاورد، رد ها علیه، اون دار را رد می کند علیه برچی بایی. گلتو فا اینها کانت فیها غلتون کسیره. یکی من از امام پرسیدم که در این خانه غله، غله یعنی منافع، منفعت، فایده، اون فواید و منفعت زیادی که هست، بله، فأخذ الغله لمن تکون، فأخذ الغله لمن تکون الغله، بجود دانش خدا غله
لمن تکون لو
کانه فغله لمن تکون اخذ یختو اولمسه بهتر فإنها کانت فیها غله کثیره لمن تکون الغله فأخذ الغله یختو. غله مال چه کسی است؟ این فایده در این یک سال، این منفعت و فایده مال چه کسی است؟ امام فرمود که الغلت للمشتری، اون فایده منفعت مال مشتری. چرا مال اوست؟ چون در این یک سال این خانه ملک مشتری بوده است دیگه، منفعت هم تابع عین است. آقا
برای مشتری
یعنی
منظور بوده چه صفا بلایده
نه فواید، مثلا فرض کنید میوه هایی در اون خانه بوده است، درختان بعضا
فایده بیجورش
سکونت یک سال. بابا شما عجله نکنید، اون می آید. من هی گفتم دیگه، این را منتقل کند به بیعن یا مثلا با نواقل دیگر، اونجا این می تواند فرض کند، نمی تواند. نه، منظور از فایده این در ملک مشتری باقی است، ولی فوایدی دارد، منافعی دارد. مثلا سکونت یک سال این خانه فایده است دیگه، درختانی که اونجا هست اجاره میدهد و امثال اینا. اینا مال چه کسی است؟ مال مشتری، چون آخ این متعلق به مشتری. بعد امام شاهد هم آوردن و اما اگر این خانه بسوزه، آتش سوزی بشود و این خانه خسارتی ببیند، از ملک چه کسی است؟ مشتری. الا ترا انها لوه ترگت، اگر این خانه میسوخت، لکانت من مالی، یعنی لکانت این احتراق خانه من مال چی؟ من مال مشتری.
و روایت معاویه ابن میسره قال سمعت ابا جارود یسأل ابا عبد الله علیه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و کان بینه و بین الذی اشترا منه الدار خلطتون فشرت انک ان اتیتنی بمالی ما بین سلاس سنین و دار دارو که و اتاه بماله قال له شرطه قال له ابو الجارود فان هذا الرجل قد اصابتی هذا المال فی سلاس سنین قال هو بماله و قال علیه السلام ارأیت لو ان الدار احترقت من کانت تکون الدار دار المشتری.
خب این روایت هم روایت معاویه ابن میسره هست که میگه از اول جارود شنیدم که از امام صادق علیه السلام سوال میکرد از مردی که خانهش را با دارن لهو من رجل، خانهی که مال او بود به کسی فروخته، و کان بینه و بین الذی اشتری منه الدار، بین این بایه و کسی که این خانه را از او خریده بود، قابضی میشینده حاصلون هست. همین خود استید؟ خالده چون یعنی معاشرت رفت آمد بوده است، یعنی مشتری بابایی رفت آمد داشته. شرطه چه کسی؟ بایی به مشتری شرط میکند اگر مال مرا ما بین این سه سال بیاوری، یعنی تا سه سال در عرض این سه سال بیاوری، مال من یعنی چه؟ یعنی همون سمن دیگه. بله اینجا باید مشتری باشد. فشرت اندکه این اتیتنی به مالی، بله اینجا شارط باید در اون قبلی چیز بود، بایه بود، درسته، بله در اونجا بایه بود. فشرت یعنی اینجا مشتری شرط می کند که اندکه یعنی توی بایه مال مرا در عرض این سه سال بیاوری، خانه توست. بله دیگه مشتری چون خانه دست دوست. فعطاهو به مالهی، پس این مشتری که این شرط را کرده بود بایه مال او را بیاورد. مال او چه بود؟ سمن بود دیگه. فعطاهو یعنی عطا بایه به مال چه کسی؟ مال مشتری را. مال مشتری چیه؟ همون سمن است دیگه، سمن را بیاورد. بله خب امام فرمود لهو شرطه بر این شرطی که شده بود، مشتری شرط کرده بود بر بایه هم به اون شرط عمل کرده است دیگه، سمن او را در عرض این سه سال آورده. لهو یعنی به نفع بایه هست، اونجا به نفع بایه بود، لام نفع است، به نفع بایه هست. شرطه یعنی شرطی که به نفع بایه شده بود. چه کسی کرده بود این شرط را؟ مشتری کرده بود، گفته بود پول مرا، سمن مرا تا سه سال بیاوری، خانه توست. پس برای بایع هست شرطه، یعنی شرطی که برای او شده بود از طرف مشتری. قال ابوالجارود فإن ذلک الرجل، ابوالجارود از امام پرسید که این مرد قد اصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین، گد اصاب متعلقش هست شده گد اصاب ربهن، و این مالی که بله خریده بود ها، مثلا این خانه در این سه سال ربهی دیده، از اجاره داده، منافعی را به دست آورده، سود به دست آورده، اینا مال چه کسی؟ امام فرمود که هو مال، این مال خود مشتری هست دیگه، بالاخره ملک او بوده، این خانه ملک او شده بود، لذا سود هم مال اوست. دیگه مشتری ببینی
مال دار مدرسه من دیگه
نه مال دستم مبی هست
مبی
بله مثلا منظور مبی هست دیگه مبی دست چه کسی هست
مشتری
هست بله و این ذالک الرجل یعنی مشتری قد اصاب فی ذالک المال کدوم مال یعنی مبی اون مبی که خریده بود در سه سال اصاب یعنی اصاب ربح هم به ربح و سود اصابت نمید امام فرمود چه هو ماله هو این مال خود چه هست؟ مشتری هست و قال ابو عبدالله علیه السلام ارئیتم تو بعد رأی چیست لو انتدار احترگت اجر خانه می سود من مال من کاند از مال چه کسی حساب می شود و او یانسیده چی منجی بندن دیده دیده مشترین دیده تکون و دار دار مشتری دار دار مشتری است رضا بسوزد از اوز منافع و ربحی داشته باشد متعلق به اوز
و ان سعید ابن یسار فی الصحیح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نخالط الناس من اهل السواب و غیرهم و نبیئهم و نربه و نربه علیهم فی العشرت اثنا عشر و ثلاثت عشر و نؤخر ذلک فی ما بیننا و بینهم السنه و نحوها و یکتب لنا رجل منهم الا داره او ارزنه بذالک المال الذي فيه الخز الذي اخذ من ناشراء بانه باع القبض و قبض السمن و قبض السمن منه
فنعده
انه و جاء بالمال الى وقت بيننا و بينهم ان نرد عليه الشراء فان جاء البن و لم يأتنا بدارهم فهو لنا
بالدراهم
فهو لنا فما ترى في هذا الشراء قال ارى انه لك ان لم يفعله فان جاء بالمال فرد عليه
و بیدم روایت سعید ابن یسار است دیگه به امام صادق علیه السلام گفتم انا نخالط اناسا ما رفت آمد می کنیم با یه مردمی که من اهل سواد است یعنی اهل روستا هستن یا غیر اهل روستا خلاصه با اونها رفت آمد داریم و اونها فنبیعهم اونها می فروشیم و نربح علیهم و سود می کشیم بر اونها یعنی با سود دیگه انباری که داریم با سود و ربح می فروشیم مثلا فل عشره اثنا عشر عشره در ده دوازده یعنی برای ده تومن دو تومن ده تومن را دوازده تومن این اونجا هست که مثلا نسیت هم می فروشن و می دانند دیگه نسیه فروخته بشود قیمت جنس گرانتر می شود مثلا ده را دوازده می فروشیم یا ده را سیزده می فروشیم خب اجناسمون را به اینها میفروشیم اون تا اینا پول ندارن بدهن و نؤخر ذالک یعنی نؤخر این سمن را که قرار است به ما بدهن بین ما و بین اونها تأخیر بیاندازیم یک سال و نحوا شش ماه دو سال بالاخره طبق توافقی که میکنیم خب الان اونا به ما بدهکار میشون دیگه الان اونا به ما بدهکار میشود. رادی الله دنیا اولو میتیم دیده. حالا از کجا معلوم این سفردا بمیرد و این سمن را نتواند پرداخت کند. لذا یک تولنا الرجل اون شخص که از ما جنس خریده میاد برای ما مینویسد. یک تولو یعنی یک تول مشتری دیگه. یه وسیگه مینویسد. که اعتراف میکند در اونجا مثلا میگه من زمینم را به او فروختم خانم را به او فروختم در مقابل چه چیزی؟ مثلا فرض کنید این 13 میلیون تومان به او فروخته است اجناس خودش را مشتری 13 میلیون تومان بدهکار بوده است دیگه مشتری میاد میگوید چه منم خانه خودم را، زمین خودش را به 13 میلیون تومان به او فروختم که فردا اجر این نداد، این بتواند از اون راه چه کند؟ اون سمن را استیفا بکند. او ایشی محکم تتماد بعد به یک تو بلن آر رجل، کدوم رجل؟ مشتری. برای ما می نویسد بر خانه خودش یا زمین خودش به زال کلمان در مقابل اون مال. کدوم مال؟ همون سمن دیگه. اینجا چند نقل دو تا معامله انجام یافته است دیگه. در معامله اول اون اجناس را فروخته بود به این مشتری، در معامله دوم مشتری در مقابل سمنی که باید بدهد ها، این میاد زمین اش را به او میفروشد، خانه اش را به او میفروشد. زمان فهمد که به زال کلمه یعنی بدلن از اون سمن. کدوم سمن؟ سمنی که فیهل فضل زیادت بود. سمن 10 تومن بود، این 13 تومن فروخته بود. الذی اون سمنی، اون مالی که در آن فضل زیادت بود، الذی اخذ منا شراعا، چه شراعا از ما اخذ شده بود، به عنوان چین چیزی خریده است. و قد باع و قبض اسم. ببینید این متعلق به اون یک توب است. یک توب چه در اونجا چه چیز را می نویسد؟ که این خانه و زمینش را فروخته و قبض از سمن منه، سمن را از اون چیه؟ چون 13 میلیون تومان فروخته است دیگه. قبلا هم به اندازه 13 میلیون تومان از او چیه؟ جنس خریده بود. پس سمن را از او چیه؟ قبض کرده. یعنی باید 13 میلیون تومان در معامله دوم به او داده بشود. این در معامله اول 13 میلیون تومان بدهکار شده است دیگه. پس بنابراین می نویسد چه قد با و قبض از سمن منه، از اون مشتری، که در معامله اول بایه بود، در معامله دوم چه شده است؟ مشتری شده است. محل شاهد اینجاست. فنعده، ما به او وعده می دهیم. اینجا ابل مال الى وقت بیننا و بینه ان نرد علیه اشرا. چون خانه اش را به اصلاح فروخته، زمین اش را فروخته، او وعده می دهیم اجر مال را بیاورد. منظور از مال چیه؟ سمن در بیع اول است، اون 13 میلیون تومان. اجر اون مال را، یعنی اون سمن در بیع اول را بیاورد، الى وقت بیننا و بینه، یه وقتی چیز بین خودمون تعیین می کنیم، اجر اون سمن را بیاورد، ما هم چه می کنیم؟ رد می کنیم بر او شرا را. منظور از شرا یعنی شرای دوم را. شرای دوم چه بود؟ که این خانه اش را فروخته بود، زمینش، یعنی زمینش را برمیگردانیم. میگوید اون سمن در معامله اول را به من رد کن تا یک سال، منم زمین تو را که از تو خریده بودم این را چیه؟ رد میکنم. فا اینجا الوقت، اگر وقت بیاید، ولم یعتنا به دراهم، اون دراهم را نیاورد، فهوه لنا. فهوه یعنی چه؟ یعنی شرای دوم. این شرای دوم لنا یعنی چه؟ یعنی لازم می شود دیگه. چون اون پول را نیاورد، اون دراهم را نیاورد، فهوه لنا، این شرا برای ماست، یعنی لازم می شود. لازم می شود یعنی چه؟ یعنی اون دیگه زمین، اون خانه‌ای که به ما داده شده لازم می شود. خب ما چنین معاملاتی در میان خودمون داریم. فما ترا فی ذلک الشرا، فما ترا یعنی رأی تو چیست در مورد این شرا، که آیا لازم هست یا لازم نیست. امام فرمود که ارا انه لک، یعنی رأی من است این برای توست این شرا، الا لم یفعل، اگر اون کار را انجام نداد. یعنی چه؟ یعنی سمن را نیاورد. اگر سمن را نیاورد، این مبی مال توست، این زمین به صورت لازم در ملک تو میماند. و اینجا ابل مال للوه، اگر در وقت خودش مال را آورد، مال چه بود؟ سمن در معامله اول. تو هم باید در شرای دوم که زمین را از او خریده بودیم را باید چه کنی؟ رد کنی.
من ابو جاود انا ابو جعفر علیه السلام گفت این بهتر از من دار شرطین، فین اتاکه به مالک و الا فین اتاکه به مالک و الا فالبیع لک.
اینم یه روایت هست از ابو جاود انا ابو جعفر علیه السلام این بیت رجلن علا شرطن، اگر به کسی فروختی چیزی را منطقه علا شرطن، بر اساس شرطی فروختی، گفتی این را میفروشم تا سمن را هر وقت دادم این خانه مال خودم باشد. فاین عطا که به مال که ایمان فرمود جر مال تو را آورد چه فبه ها و الا فل بیوله که جر مال تو را آورد فبه ها. بله، یعنی سمن را آورد، فروشنده سمن گرفته بود دیگه، مال مشتری را عرض کرده بود، اون سمن را آورد به مشتری داد فبه ها. و الا اگر نیاورد فل بیعو لکه، بی برای تو چیه لازم می شود و او دیگه حق فصل معامله را نخواهد.
تا اونجا زمان شرط شده، مجهول
شرط. بله دیگه، باید زمان شرط باشه تا مجهول نباشه.
اذا عرفت هازا فتوضیح المسئله یتحکم بالکلام فی امور الاول ان اعتبار رد السمن فی هذا الخيار يتسبر على وجود احدها ان يؤخذ جيدا للخيار على وجه التعريف او التوقيت فلا خيار قبله ويكون مدة الخيار منفصلة دائما عن الأجد ولو بقرينة فلا خيار قبل الرد والمراد برد السمن فعل ما
فعل
ما له دخل في القبض من طرفه فإن أبى المشتري.
خب اینجا گفتیم در بیع و شرط، این که میتواند معامله را فسخ کند، با این که میتواند فسخ کند، رد سمن بکند دیگه، سمنی که از مشتری اخذ نموده به مشتری رد کند. حالا این رد سمن چه در این خیار معتبر است؟ چون رد سمن نشود خیاری نیست. این میفهمد اعتبار رد سمن در این خیار صبر علا و جوه هم. چهار وجه را اینجا ذکر میکنه. رد سمن قید چیز؟ آیا قید خیار است؟ چه اگر اون نباشد اصلا خیاری نیست؟ یا خیار هست اعمالش متوقف بر رد سمنه؟ الان در این چهار وجه معلوم میشود. یه وچه این از چه بگوییم؟ ان یو خذا چی؟ اون رد سمن. رد سمن قید خیار است به صورت تعلیقی یا توقیتی. مثلا رد سمن شرط اصل خیار باشد. یعنی چه؟ یعنی تا بایه رد سمن نکرده از خیار خبری نیست، خیاری وجود ندارد، اصلا خیار نیست. چه خیار برای بایه ثابت می شود؟ فروشنده چه می تواند فسخ کند؟ پول را باید بدهد، بعد از رد سمن می تواند معامله را فسخ بکند. قید خیار است به صورت تعلیقی، چه رد سمن تعلیقی نست دیگه. رد سمن شرطون لأصل الخیار، یعنی لا خیار قبله، قبل از رد سمن اصلا خیاری وجود ندارد. یا به صورت توقیتی، یعنی زمان اعمال خیار، وقت اعمال خیار چه زمانی باشد؟ در زمان رد سمن، میگه تا سه ماه مثلا، یعنی در این سه ماه خیاری ندارد. ها زمان خیار چی هست؟ زمان خیار همون رد سمن. البته هر دو تعلیق است دیگه، منتها در یکی زمان و وقت اخذ میشود. نتیجه این چه این قید خیار باشد ها رد سمن، نتیجهش این است چه فلا خیار قبله، یعنی لا خیار قبل از چی؟ رد سمن. خب اون وقت زمان خیار منفصل از عقد خواهد بود دیگه، چون رد سمن آخ بعدم می شود دیگه، بایه که ای رد سمن می کند بعد از مثلا سه ماه، بعد از شش ماه، یا حتی بعد از یک ساعت. پس زمان خیار چی هست؟ منفصل از عقد است. یعنی بگیم در فاصله عقد و رد این خیاری ندارد، خیار بعد از رد است و در نتیجه مدت خیار دائما منفصل از عقد خواهد بود، جدای از عقد خواهد بود، ولو به گلیله، ولو به مدت چی؟ کم. گفتم دیگه بایه میگه هر وقت سمن تو را رد کردم خانه مخانه خودم بود. بعد از یک ساعت اتفاقا سمن را تهیه کند، بی سادش ممونن نفل جلد و به مشتری بدهد. باز هم چیه؟ خیار متصل به عقد نیست دیگه، یک ساعت چیه؟ فاصله شد. ولا خیار قبل رد، قبل از رد سمن خیاری نیست. حالا مراد از رد سمن چیست که بای رد سمن کند؟ اون را میخواد توضیح میگه فعل و مالهو دخلون فلقبز من طرفی، انجام دادن چیزی که برای آن دخالت است در قبض از طرف چی؟ از طرف بایه. ولون چه مشتری ابا کند، یعنی این چکش را نوشته بو میدهد، حالا اون نگرفته، چک را نگه داشته، مثلا بعد از یک بار رفته. بالاخره آن چه وظیفه بایه است چیه؟ مقدمات قبض سمن را چی فراهم کند. حالا مشتری خودش نمی آید این را تحویل بگیرد، این رد سمن است. چون رد سمن منظوری نیست اینجا به زور به جیب او بله داخل کند، منظور از رد سمن این نیست که حتما سمن را به جیب او بگذارد، نه، منظور این است که امکان تحویل بله سمن از طرف بایه به وجود آمده باشد، مانعی در کار نباشد. مثلا عرض کردم دیگه، چکش را نوشته، گفته فلانی چکت پیش من هست، مثلا بیا در مغازین را به تو بدهم. خب این مشتری خودش نمیاد، امروز نمیاد، فردا نمیاد، بعد از یک ماه میآید، این رد سمن محسوب میشود. این یک. دو،
الثانی ان یؤخذ اكيدا للفسخ بمعنى ان له الخيار في كل جزء من المدت المضروبه والتسلط على الفسخ على وجه مقارنه لرد الثمن او تاخره عنه.
ببینید این بله بچه دوم این است چه بگوییم، این کی مسلط می شود بر فسخ؟ اشتراط سلطنت بر فسخ، این متصل به عقد است، با همون عقد مسلط می شود. تسلط بایه بر فسخ مثل صورت اول نیست که منفصل از عقد باشد، متصل به چیه؟ عقده. ولی اعمالش میگیم این حق فسخ دارد، همچه عقد میخواند، ولی هنوز رد سمن نشده اصلا، همچه عقد میخواند، این سلطنت بر فسخ و حق فسخ برای بایه ایجاد میشود. اونطور اعمالش کی هست؟ کی میتواند این حق را اعمال کند؟ اون وقت رد سمن بکند. پس ثبوتش با عقد است، ولی اعمالش با چه هست؟ با رد است. اینجا متصل می شود دیگه، ولی در وچه اول چه بود؟ منفصل بود. ان یو خزه رد سمن گید فسخ. خب یعنی چه گید فسخ اخذ می شود؟ به این معنا چه؟ ان لهو، لهو یعنی برای بایه، خیار هست در هر جزی از مدت مضروبه، مثلا سه ماه تعیین شده است، در هر جزی از این سه ماه خیار دارد و تسلط بر، ولی تسلط بر فسخ که اعمال کند علی وجه مقارنتی لرد سمن، به گونه ای که مقارن با رد سمن است یا مؤخر است از رد سمن، که میتواند اعمال کند این تسلط را، اون وقت چی میخواد؟ رد سمن کند، یا بعد از رد سمن، اون لحظه ای که میخواد رد سمن کند یا بعد از آن، بله این میتواند حق اعمال آن را داشته باشد، یعنی قدرت ندارد دیگه. قبل از رد حق فسخ دارد، ولی قدرت بر فسخ، انسان گاهی یه چیزی حقشه ولی نمیتواند اون را اعمال کند. اینجا میگیم قدرت بر فسخ دارد، ولی ببخشید تسلط بر فسخ دارد به معنای ذی حق بودن، اما اعمال این حق و اعمال این قدرت با رد سمن هست. اینم بچه دوم.
از سالس ان یکون رد سمن فسخا فعلیا و ان یراد منه تملیک السمن لیتملک منه المبیع و و علیه عمل فیلیان ظاهر الاخبار الدالت على عود المبی به مجرد رد سمن.
سوم وجه این است بگویم رد سمن فسخ فعلی است. همچه رد سمن می کند ها لازم نیست بعد از رد سمن بیاید بگوید فسخت و این شای فسخ بکند. همین چه رد می کند ها این فسخ محسوب می شود. منتها چه نوع فسخی است؟ فسخ لفظی نیست دیگه. فسخ چه هست؟ فعلی است. یعنی بعد از آن دیگه لازم نیست چه بیاید بایه بگوید فسخت و رد سمن فسخ فعلی باشد. به ان یراد منه از این رد اراده بشود تملیک سمن، چه بایی میخواد سمن را تملیک کند به مشتری. خب چرا میخواد به او تملیک کند؟ لیتملک منه المبی، تا ممی را از او تملک، مبی چه به او فروخته بود بخواد اون را تملک کند باید سمن را به او تملیک کند. یعنی در اینجا بله در بچه سوم رد سمن خودش فسخ محسوب می شود، احتیاجی به انشاء فسخ نیست. ولی در اون اولی و دومی چطور؟ در اولی و دومی نه، باید فسخ را چه کند؟ انشاء کند. فسخ را باید انشاء کند. و علیه حمل فی الریاض، من صاحب ریاض برای همین بچه سوم حمله کرده ظاهر اون اخباری که دلالت می کند بر عود مبی به مجرد رد سمن. بعضی از روایات میگوید به مجرد رد سمن مبی عود می شود. یعنی چه؟ یعنی رد سمن چه هست؟ فسخ فعلی هست. بله خود رد سمن فسخ محسوب می شود. اینم وجه سوم. ان یؤخذ رد السمن، چهارم این است رد سمن قید انفساخ عقد اخذ بشود. قید انفساخ یعنی بگوییم که بایه قدرت بر فسخ ندارد. قدرت بر چه چیزی دارد؟ سبب انفساخ. یعنی همین که رد سمن شد ها، همین که رد سمن شد عقد خود به خود فسخ می شود. انفساخ این است دیگه. انفساخ همون فسخ چه هست؟ گهریست. این هلال گهریست. رد سمن وقتی رد سمن شد، رد سمن سبب است. برای چه چیزی سبب است؟ برای انفساخ عقد. ان یؤخذ رد السمن قیدن لانفساخ العقد. پس بازگشت ثبوت خیال لهو، یعنی برای بایه، بین از چه بایه مسلط است بر سبب انفساخ، بر فسخ مسلط نیست. بر چه چیزی مسلط است؟ سبب چیز؟ همون رد سمن است دیگه. رد سمن سبب انفساخ است. مسلط است بر سبب انفساخ، نه چه تسلط داشته باشد بر چه چیزی؟ بر مباشرت الفسخ. بر مباشرت فسخ مسلط نیست. فسخ کار بایه نیست. بایه فقط یک کار را میتواند انجام بدهد، سبب انفساخ را میتواند ایجاد کند. یعنی با همون رد سمن انحلال گهری حاصل میشود. با همون رد سمن چند انفساخ گهرن حاصل شد با تسلیم سمن به مشتری. ببینید ولی اون چه با این فایدهش این است، ولی اون چه بایی اصلا غافل باشد، بایی غافل باشد چه با این میخواهد این شای فرض کند، نه لازم نیست چه توجه داشته باشد. او سبب را ایجاد، در ایجاد سبب توجه لازم نیست که فسخ التفات میخواهد، توجه میخواهد از روی غفلت این شای فرض بکند اعتباری ندارد که. اما سبب را از روی غفلت، اصلا بدون چه توجه داشته باشد این سمن را رد کند، همینجوری سمن را رد کرد، توجه نداشت با این میخواهد معامله فسخ بشود. این درسته، چون در ایجاد سبب التفات لازم نیست، اما در فسخ چه چیزی لازم است؟ التفات لازم است. از اون جهت در بچه چهارم میگوییم که این سبب انفساخ است. ایشون فرمود و هازا هو ظاهر من روایت معاویه ابن میسره. روایت معاویه ابن میسره را امروز خوندیم دیگه که حضرت فرمود بله حتی رو داره، همین که اون پول را آورده همینطور مشتری که پولی به بایه داده بود، بایه همین که پول را به مشتری داد، پتدارو دارو خانه خانه توست. این متفرعه بر چیست؟ همین رد سمن خودش به تنهایی موجب چه می شود؟ موجب بله انحلال گهری معامله می شود، موجب انفساخ گهری معامله می شود. اینجا فرمود پتدارو دارو، این متفرع است برای اینکه مجرد رد مال موجب این می شود که این دار ملک بایه بشود. این نیست مجرد که بگویم رد سبب انفساخ عقد، میگه خانه خانه توست، یعنی چند نفر هستن معامله صورت نگرفته، به صورت گهری و اتوماتیک خلاص این معامله منحل می شود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.